أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللعنة على أعدائه أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. ان شاء الله خدای متعال مجلس ما رو مورد عنایت امام زمان ارواح نافلاح قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم عرض کنم در جلسه گذشته اجمالا اشاره کردیم که ما باید دنبال فهم معارف اهل بیت و معانی و مقاصد کلام اونها باشیم و اندیشه خودمون، فکر خودمون رو هم بر اساس معارف اهل بیت علیهم السلام سامان بدیم و معارف اهل بیت رو اساس نظام اندیشه خودمون قرار بدیم. حالا چند تا نکته دیگه هم اشاره میکنم و انشالله یه کلیاتی هم از اون طرحی که برای مطالعه احادیث است تقدیم میکنم. نکته اول این است که ما در عین اینکه معارف اهل بیت رو باید باش مأنوس باشیم و به خصوص اخباری که از ائمه علیهم السلام به ما رسیده، چند تا نکته رو نباید ازش غفلت کنیم که اینا آفتهای توجه به معارف اهل بیت هم. یکی سطحی نگری است، نباید به هیچ وجه مبتلای به سطحی نگری بشیم. یکی از تلقیهایی که وجود داره این است که روی کرده به معارف اهل بیت حتما باید یه روی کرده ساده‌ای باشه که ما روایات رو بخونیم و به عبارات روایات اکتفا بکنیم و دنبال تحلیل و فهم و تدقیق در روایات نباشیم. و البته عنایت دارید این نکته ریشش کجاست. ریشش هم این است که من اینو از بعضی از عزیزانی که هم در دوره ما کار رو روایات میکنن، بسیارم اهل انس با روایات و توجه به روایات هستن و روایت شناسن، دیدم که حتی تحلیل روایات رو هم من میکنن، فقط توصیه میکنم به این که روایات رو کنار هم بچینید و بخوانید. آفتی رو هم که البته میبینن این است، میگن که خیلی اوقات شما وقتی شروع میکنید روایتی رو تحلیل کردن، توی چارچوبهی تحلیل میکنید که اون چارچوبه باز متخذ از روایات نیست، و یا به گونهی تحلیل میکنید که تحلیلتون جامع نیست. یه قدم اون طرفتر ما میبینیم که این تحلیل با مشکل مواجه میشه. البته درسته این آفت قابل توجهی است که باید ازش پرهیز کرد، که باید مواظب باشیم که اگر دنبال کشف معانی روایات هستیم و دنبال درک معانی روایات هستیم و مقاصد ائمه علیهم السلام رو، معانی کلامشون رو دنبال میکنیم، باید یه جوری باشه که به شکلی قاعده مند بشه این کار که افکار خودمون رو تحمیل به روایات نکنیم. به خصوص توجه داشته باشیم اگر فرض کنید ما از قبل چارچوبه های فکر خودمون رو با یک ادبیات تخصصی بسته باشیم، فرض کنید کسی مأنوس با فلسفه باشه و متوقل در فلسفه باشه و ذهنش کاملا یک ذهن فلسفی شده باشه، یا متوقل در عرفان نظری باشه و ذهنش با چارچوبه های عرفان نظری شکل گرفته باشه، معمولا اینجوریست که وقتی وارد فضای تحلیل روایات میشه این آفت پیش میاد که روایات رو در چارچوب اندیشه‌ای خودش تفسیر میکنه. نه فهمیدین، و این واقعا آفته. این جور تفسیر کردن روایات گاهی به تحریف ختم میشه و انسان تفسیر نکنه بهتر است تا اینکه تفسیری بکنه که در نهایت منتهی بشود به نوعی تحریف روایات. ولی خب آیا و حتی عنایت کنید اگر کسی یک چهارچوبه فکری هم از دانش ها نگرفته، یعنی ذهنشو با یک ادبیات تخصصی سامان نداده، اینجور نیست که اول رفته ذهن خودشو با عرفان نظری یا توقل در علوم عقلی و فلسفه بسته، حالا بعد میاد وارد فضای روایات میشه، میخواد روایات را فهم کند در چارچوبه ادبیات خودش، اینجوری نیست، به روایات مراجعه میکنه. اما چون واقعا روایات یک مجموعه اولا به هم پیوستند که کشف اون بسته روایات، حالا پازل تعبیر دقیقی نیست، اون پازل معرفتی روایات بسیار دشواره که اون منظومش رو انسان بتونه به دست بیاره و بنابراین بتونه هر مهره‌ای رو در جای خودش بنشانه و روابطش رو درست ببینه، این کار دشواریست. و دوم این که روایات هم سطح و عمق دارن دیگه، روایات هم همینطور فهمودن که قرآن زهر و بطن داره، روایات ما هم زهر و بطن داره و در رسیدن به بطون روایات یک سطح دیگری لازمه که اگر خلط بشه بین قواعد زهر و بعد ممکن انسان به جای تفسیر رو بیاره به تأویل و بیان بطون و با ابزاری که توی یه سطح کارآمد هست در سطح دیگه به اشتباه و لغزش بیفته. اینا آفتهای راهن. ما نباید اگر میخوایم روایات رو تحلیل کنیم، معنا کنیم، هرگز نباید دنبال این باشیم که با یک ادبیات تخصصی دیگری بریم روایات رو معنا کنیم. این در نهایت به تصرف در معنی روایات منتهی میشه و نباید هم روایات رو بدون توجه به منظومه و ارتباطاتش معنا کنیم. ممکنه شما یه روایت رو اگر روایت پیرامونیشو نبینید نتوانید درست معنا کنید و باز نباید بین ظواهر روایات و بطون روایات اشتباه کنیم. منطق فهم ظواهر روایات چیزیست، منطق فهم بطون روایات هم چیز دیگریست. اینها آفات تعمق در روایت هستند. اما به هیچ وجه این آفات نباید ما رو باز بداره از اینکه دنبال تعمق در روایات باشیم. فرمود که اعرف مناظر شیعه به قدر روایتهم و معرفتهم، فرمود معرفهیت درایت للروایه، یا فرمود انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا. بنابراین ما دنبال درک معانی و اون از درایت نسبت به روایت اهل بیت باید باشیم. هر دو طرف آفته، چه این که ما به فقط ترجمه روایات اکتفا بکنیم یا قرائت روایات اکتفا بکنیم، و چه این که ما در فهم روایات و درایت روایات رجوع به دانش‌های تخصصی و ادبیات تخصصی دیگر کنیم و یا زهر و بطن رو اشتباه بگیریم و یا بعضی از ابعاد این معرفت رو ببینیم ابعاد دیگرش رو مورد توجه قرار ندیم. از کلم دقیقا شما وقتی یک بسته و هم پیوسته دارید، حالا یک پازلی دارید، یک قطعه دقیقا با همه روابطش جایگاهش شناخته میشه دیگه و با همه روابط معنی دار میشه. شما اگر همین قطعه رو یه جای دیگه قرار بدید کل این مجموعه به هم میخوره. بنابراین در درک معارف اهل بیت علیهم السلام این توجه باید در ما باشه. اما در این حال نباید از سیر در تعمق در روایات ما ابا داشته باشیم، بعد دنبال این کار باشیم منتها منطقش رو کشف بکنیم. دیدید مرحوم بزرگوار علامه بزرگوار طباطبایی در اول تفسیر قرآن همین تنبه رو میدن، میگن شما نمیتوانید در فهم قرآن و معنا کردن آیات قرآن به ادبیات تخصصی عرفا و حکما و اینها رجوع کنید. زبان قرآن زبان اونها نیست، اونا با یه زبانی بحث میکنن، قرآن با یه زبان دیگری بحث میکند. میگن شما به ادبیات و زبان عرف هم نمیتونی رجوع کنید، چون زبان عرف هم زبان تفاهم بر سر نیازهای خرد و نیازهای مادی و نیازهای این دنیاییشون است و قرآن میخواد ما رو به یک سطح دیگری ارتقا بده، یه معارف دیگری رو ما منتقل بکنه. خب پس چه بکنیم؟ پس ما دنبال فهم قرآن نریم، میان چاره جویی میکنن میفهمن، پس بیایم قرآن رو با خود قرآن بفهمیم. من نمیخوام بگم اون روش خالی از عیب و نقص نیست، در عمده ترین عیب و نقصش هم این است که قرآن رو باید با معارف و روایات فهمید، کفایت نمی کند خود قرآن برای فهم قرآن. حالا اون اشکال بماند، ولی در هر صورت ببینید این که می فرمایید ما نمی توانیم برای فهم قرآن رجوع کنیم به درک های عرفی، این منبع خوبی برای فهم قرآن نیست، یا نمی توانیم رجوع کنیم به درک عرفا یا ادبیات عرفا و متکلمین و فلاسفه و اینها، و حتی دانش‌های مدرن، دانش‌های دیگر رو هم ما نمیتونیم مبنای تفسیر قرآن قرار بدیم، این معناش نیست که ما دنبال فهم قرآن نباشیم، دنبال تعقل و تدبر در قرآن نباشیم. پس باید یه راهی رو پیدا کنیم که اون راه مبتلا به این آفت‌ها نیست، و اون راه این است که ما به نظر مثلا مرحوم علامه ببینیم سراغ تفسیر قرآن به قرآن. حالا در روایات هم اینجوری است، این آفت‌هایی که در راه است، مخاطراتی که در راه است، که گاهی روایات مثلا اگه بخواید معنا کنی سطحی معنا میشن، گاهی تفسیر به رأی میشن، گاهی تفسیر به ادبیات تخصصی میشن، یعنی شما فلسفه رو مبنا قرار میدید، روایت رو بر پای فلسفه معنا میکنید، این آفات ها نباید موجب بشن که ما دنبال یه روش صحیح بریم برای فهم روایات و سیر از سطح به عمق در روایات. پس این یک نکته. حالا بعدم اشاره میکنم که این ممکنه هم چجوری اتفاق بیفته. پس این یکی از آفتهای مطالعه روایات است که ما در مواجهه با روایات به سطحی نگری مبتلا بشیم. حالا گاهی دیدید ازش تعبیر بکنم به رویکرد اخباریگری، یعنی باب اجتهاد و تفقه و عرضه روایات به همدیگر و عرضه روایات به قرآن و حتی یه جایی جمع بین مسلمات و واضحات عقل و روایات، اینا رو نادیده بگیریم. باید همه این عوامل رو ببینیم و یک مسیری رو طی کنیم که در نهایت به مقاصد کلام ائمه علیهم السلام، معانی کلامشون، درایت در روایات دست بیابیم. و آفت دیگری که میتونه باشه که در پیوست با همون آفت اولیست، این است که ما در توجه به روایات جزیره‌ای روایات رو مطالعه بکنیم. روایات رو فرض کنیم هر کدام یک مطلبی هستن، کاری با روایات دیگه ندارن. فرض کنید باب از سما و العالم رو جدا مطالعه کنیم، باب نبوت رو جدا مطالعه کنیم، تاریخ انبیا رو جدا مطالعه کنیم، در حالی که اینها یک منظومه به هم پیوسته ای هستن که یه مجموعه معرفتی رو برای ما شکل میدن و باید این مجموعه معرفتی به صورت یه پیوستار، یک مجموعه به هم پیوسته ببینیم. و این هم نکته دوم، آفت دوم که ذیل هم اول است. و نکته دیگری که ممکنه در توجه به روایات با باید دقت روش بکنیم این است که روایات و معارف اهل بیت علیهم السلام معارفی هستند که ناظر به همه ادوار تاریخی زندگی بشر هستند و در دوره‌های مختلف وقتی ما پیش میریم ارتکازات جامعه شیعه، فهم جامعه شیعه یک فهم متکامل و رو به رشد هست. بنابراین نباید پروا داشته باشیم از اینکه روایات رو در یک فضای عمیق‌تری و در یک فضای گسترده‌تری بفهمیم. من به عنوان مثال عرض می‌کنم، فرض کنید ببینید در دانش‌های دیگه در نظر بگیرید، یه موقعی فرض کنید ریاضیات حتی سطح چهار عملیات اصلیش مال یه عده معدودی بوده، یعنی فرض کنید توی شهر چند نفر بودن که میتونستن یک هم مسئله ساده ریاضی رو حل بکنن، اناعت میفهمید، و کم کم به یه جایی رسیده که نه مثلا در حد ریاضیات فیثاغورسی و اینها شده جزء ادبیات عمومی. و حتی این عرض بکنم جدول ضرب یه موقعی مال یه عده مخصوصی بوده، جدول ضرب بلد بودن، حالا اطفالم مثلا بلد هستن. و یه مقدار جلوتر آمدید مثلا حل معادلات مثلا دو مجهولی یا معادلات پیچیده واقعا مال یه عده‌ای بوده که ریاضیدان به حساب می آوردن. ولی الان سطح ارتکازات عمومی رشد کرده در حوزه این دانش. میبینید اون چیزی رو که مثلا یه موقعی خواجه نصیر حل میکرده الان جوانای مثلا فارغ التحصیل دوران متوسطه خیلی هاشو بلدن حل کنن، به خوبی هم حل میکنن. حالا ممکنه مثلا عقبه او رو خیلی فهم نکنن، فلسفه ریاضی ندونن، ولی صورت بندیشو به خوبی بلدن. معارف هم همینطوری است. یه موقع معارفی بوده که واقعا مال خواص بوده، الان شده معارف عمومی. ما دیگه نباید به این سطح اکتفا بکنیم. اگر یه چیز سطحی از معارف شد جز معارف عمومی، باید به یه لایه‌های عمیق‌تری از اون معارف رو به دست بیاریم. و این فقط در حوزه درک باطنی از روایات نیست، نسبت به حل نیازمندی‌های مسلمان‌ها هم و مؤمنین، اگر نیازمندی‌هاشون یه نیازمندی‌های پیچیده‌تری شد، ما باید در یه سطح پیچیده‌تری روایات رو فهم کنیم. مثلا به عنوان مثال میگم، فرض کنید اگر یه موقعی مسائل زندگی مسلمان ها با همین فقه موضوعات حل میشده، خب ما فهممون از روایات در همون حد باشه کفایت میکنه. ولی یه منزلتی پیش میاد که ما باید مثلا میگم با ادبیات فقهی اگه بخوایم صحبت کنیم، بعد فقه نظامات رو استنباط کنیم، یه قدم جلوتر فقه سرپرستی تکامل اجتماعی رو بعد استنباط کنیم. بنابراین در فهم روایات متناسب با رشد فرهنگ جامعه مؤمنین و شیعه و متناسب با ظرفیت نیاز مؤمنین باید دنبال فهم روایات باشیم و سعی کنیم که فهم از روایات رو در اون لایه ها تعمیق ببخشیم. البته پیداست این کار نیازمنده به یک پیش نیازها و ابزار خاص خودش هست. بنابراین همه ارزمینه روی کرده به توجه به روایات و اصل قرار دادن روایات در معرفت، نباید تبدیلش به یک روی کرده سطحی نگری، یک روی کردی که دنبال تکامل فهم از روایات، دنبال عمق فهم از روایات، دنبال حل نیازمندی های وسیع تر بر پایه معارف اهل بیت علیهم السلام نباشه. خب حالا اگر از این ساعت عبور کردیم، یه نکته دیگه هم که گاهی میتواند به عنوان آفت باشه این است که ما دانش‌های دیگر رو انکار بکنیم. ببینید دانش‌های دیگر نباید محور تفکر ما قرار بگیرن، اما هیچ ضرورتی نداره که ما دانش‌های دیگر رو انکار بکنیم. دانش‌های دیگه فرض کنیم مثل فلسفه، مثل کلام، مثل عرفان، توجه به روایات و محور قرار دادن روایات به معنی انکار اونها نیست، بلکه به معنی اینکه جایگاه اونها میشه جایگاه طبعی و بعد اونها بر پایه این معارف باید آرام آرام اصلاح بشن. معناش این است که محور ذهن شما نباید باشن. بنابراین بعضی وقتا به نظر میاد که تلقی از روی کرده به روایات این است که معارف روایی جای همه دانش‌های دیگر را پر بکنند. الان دیدید وقتی گاهی صحبت از علوم اسلامی به میان میاد، تلقی بعضی این است که معنی علوم اسلامی علوم نقلی است، یعنی ما همه دانش‌ها را تبدیل کنیم به یک دانش‌های نقلی. این ثواب نیست، بلکه دانش‌های دیگر، علوم دیگر در جای خودشون ممکنه قابل دفاع باشن، منتها با توجه به دو نکته. نکته اول این است که جایگاه اونا نسبت به معارف میشه جایگاه طبعی، جایگاه اصلی هیچ وقت نیست. و دوم این که اونها بر محور معارف اهل بیت علیهم السلام باید اصلاح بشن، پالایش بشن، گاهی هم اصلا ممکن توی روندی حذف بشن، یعنی یه دانشی اصلا دیگه نیاز بهش منتفی بشه و از بین بره. بنابراین معنی روی گرایش به اخبار انحصار حوزه های معرفتی به حوزه نقل نیست. این هم نکته بعدی. حالا اگر سعی کردیم که از این آفت ها پرهیز کنیم، چون ببینید کسایی که معمولا با توجه به اخبار اهل بیت علیهم السلام و محور قرار دادن اونها مخالفت میکنن، با یکی از این آفات مخالفن. یعنی میگن شما مثلا میخواید دیگه ما تعقل نکنیم، دیگه میخواید مطلقا علوم دیگر رو انکار بکنید، یا فرض کنید میگن مبتلا به سطحی نگری و اخباری نگری شدید، شما با اجتهاد مخالفید، با تفقه مخالفید، باید توجه داشته باشیم که معنی محور بودن روایات این نیست، اما طبیعتاً در روی کرده به دانش‌های دیگه هم حتما کسی که محور اندیشش روایاته با یه روی کرده دیگری به دانش‌های دیگه مواجه میشه. کسی که محور اندیشش اندیشه‌های معرفتیش روایات هست، وقتی میخواد تعمق هم کنه با یک منطق دیگری تعمق میکنه. اینجوری نیست که معنی تعمق در روایات رو این بدونه که بیاید ادبیات عرفان نظری رو حاکم کنید بر فهم روایات، یا ادبیات تخصصی دیگر رو حاکم کنید بر فهم روایات. پس بنابراین در عین اینکه ما باید توجه داشته باشیم به اینکه ادبیات های دیگر، دانش های دیگر محور نشه، ولی با تعمق در روایات هم مخالف نباید باشیم و نباید دانش های دیگر رو هم نفی بکنیم. این به معنی نفی دانش های دیگر نیست. حالا اینات بکنید برای اینکه به مقصد برسیم و بتونیم هم روایات رو معنوس باش بشیم و همین که بتوانیم به تعمق در روایات بپردازیم، تلقی حقیقی است که حداقل 3 مرتبه ما باید مراجعه به روایات داشته باشیم و مطالعه روایات رو داشته باشیم. 1 مرتبه مرتبه انس با روایات هست، یعنی ما باید تو این مرتبه کثرت تلاوت همراه با توجه، همراه با ادب حضور، همراه با توسل داشته باشیم که خاصیت این کثرت روایت و انس با روایات مثل انس با قرآنه، یعنی جهتگیری روحی ما رو اصلاح میکنه و یک شاکله کلی از روایات رو هم در ذهن ما قرار میده. یعنی شما وقتی فلسفه میخونید، مثلا میگم اگر 700 تا 700 مثلا چند تا مسئله در فلسفه اسلامی از بیشتر یا کمتر، ذهن شما با این 700 تا مسئله آشنا میشه آرام آرام، مبادی تصوری و مبادی تصدیقیشو، یک تصوراتی از مفاهیم فلسفی در ذهن شما پیدا میشه. دیگه از این به بعد وقتی میخواید با جهان مواجه شید، با این شبکه ذهنی خودتون با جهان مواجه میشید. عنایت فرمودین؟ اگر معنوس با روایات هم شدیم، قبل از تحقیق و اجتهاد و تفحص یک فضایی در ذهن ما ایجاد میشه، بخصوص اگر همراه با توسل باشه، همراه با توجه باشه، که شعاعی از نورانیات معارف هم به قلب ما و قوای درکی ما برسه، طبیعتاً با یک نورانیت دیگری، با یک فهم دیگری، با یک فضایی از فهم با هر موضوعی مواجه میشیم. این نکته اوله. یعنی به تعبیر دیگه، اگر شما بپذیرید که یکی از راه‌های فهم روایات و درایت روایات تفسیر روایت به روایته، یعنی خود منظومه معرفتی است که مفسر خود هست، اولین قدم اینه که با این منظومه انسان معنوس بشه، انس با این منظومه، تعلق خاطر به این منظومه، تواضع و خشوع در مقابل این منظومه، به خصوص همراه با اعتقاد به این که این منظومه منظومه است که گنج‌های فراوانی درش هست، معارف حقیقی درش هست، این سرآغاز ورود به معارف است. قدم دوم که این سطح از معرفت از کدام خود خواصی داره برای خودش، یکی این است که جهتگیری های روحی انسان رو، ذهنی انسان رو اصلاح میکنه، یک فضاها و بسترهای کلی برای حرکت ذهن انسان آماده میکنه. مثل اینکه دیدید وقتی یه نقشه میخوام بکشن، گرد ریزی اول میکنن، در واقع یک گرد ریزی در ذهن انسان ایجاد میکنه که یک شبهی از معارف، یه دورنمایی از معارف، یک اجمالی از معارف در صفحه قلب و قوای معرفتی انسان نقش میبنده. این خاصیت مرحله اوله. بعد از اون قاعدتا ما باید از سطح به عمق حرکت بکنیم و این مرحله رو من گاهی ازش تعبیر میکنم به مرحله آشنایی، نه بیش از انس و کثرت تلاوت و امثال این هاست، که انسان تقریبا با معارف آشنا میشه، میتونه فهمی از معارف پیدا بکنه و مرحله بعد مرحله تحقیق هست که میتواند محققانه وارد فهم روایات بشه و سعی بکنه که یک درک اجتهادی از روایات پیدا بکنه و یک درک منطقی روشن از روایات پیدا بکنه. در مرحله سیر از اجمال و از انس به مرحله آشنایی، قاعدتا اتفاقی که میفته باید این باشه که یک درکی ولو غیر مجتهدانه از منظومه معرفتی بر انسان پیدا بشه. در مرحله اول، حالا یک این سه مرحله ای که عرض کردیم، یه نکته دیگه هم بهش اضافه کنید که سیر ما تو این سه مرحله بعد سیر از اجمال به تفصیل باشه. نمیگم از اجمال به تبیین و از اجمال به تفصیل. از اجمال به تفصیل یعنی این، یعنی فرض کنید اگر ما میخوایم منظومه معرفتی روایات رو ببینیم، ضرورتی نداره که ما در اول رجوع کنیم به دایره المعارف مثل بهار الانوار. فرض کنید اگر کسی میخواد دانش ریاضی رو فرا بگیره، علم و اصول رو فرا بگیره، ضرورتی نداره که از اول به گسترده ترین متن رو که در این زمینه تهیه شده ببینه، بلکه اول یه متن اجمالی میبینه که این متن اجمالی صورت کلیات مسائل درش هست. بنابراین سیر ما باید سیر از اجمال به تفصیل باشه. تلقی عقیل است به عنوان مثال عرض میکنم، اگر واقعا آدم یه دور کافی رو اصول و فروع و روزش رو ببینه، تقریبا یک دور از معارف رو دیده. در خیلی از ابواب من پیجویی کردم، مثلا معارفی که در کافی هست، بعد شما به دایره المعارف بزرگی مثل بهار رجوع میکنید، کلیاتش هم ایناست. ممکنه یه تفصیل هایی درش پیدا بشه که اونا هم راهگشا است، ولی کلیات و چارچوبای اصلی که در اون معارف است در کافی هم است. بنابراین یک سیر ما از اجمال به تبیین باشه. این سیر از اجمال به تبیین هم تلقی عقیل اینه که اگر ما بتونیم اول مثلا کتابی مثل کافی رو مبنا قرار بدیم و این کتاب رو مطالعه بکنیم و مانوس با این کتاب بشیم و کثرت تلاوت این کتاب اتفاق بیفته، به طوری که انسان مکرر این کتاب رو تلاوت کرده، منطقه ابواب مختلفش هم فرق میکنه. یه ابوابی خب بیشتر ممکنه انسان باید مرور کنه، مثل ابواب اعتقادی و اخلاقیش. ابواب فقهیش نه، ابواب فقهیش اگر کسی نخواد فقیه باشه، اون حد از تکرار و مرور لازم نیست. اتفاقا دیدید در حوزه فقه هم اگر کسی بخواد فقیه بشه، باید همین کار کنه، باید این روایات فقهی رو مکرر بخونه و از اجمال به تفصیل بخونه تا مسلط مانوس به روایات بشه. بنابراین سیر ما بعد از اجمال به تفصیل باشه. پیشنهاد من یه کتابی مثلا کافی است که این کتاب کافی مبنا قرار بگیره و کامل خونده بشه و مکرر هم خونده بشه. تو این مرحله احتیاج به این نیست که انسان شرحی ببینه، بستی ببینیش نیازی نیست، حتی بیانی ببینه، همینقدر که لغات رو ترجمه رو بلد باشه و کثرت تلاوت هم اتفاق بیفته، اون خاصیت کثرت تلاوت و انس روحی و انس ذهنی و بسترهای فهم رو شکل‌گیری چارچوبای ذهنی حاصل میشه. و بعد از این کتاب اگر مثلا امکان باشه که انسان در مرحله، حالا اینم اشاره بکنم که گمان حقیقته که روایات معارف چند دسته هستن دیگه، میدونی یه دسته از معارف معارف اخلاقی، یعنی حالا طبق دستمندی رایجه دسته از معارف معارف اعتقادی، یعنی یه دسته هم معارف عملی هستن. این دسته از معارف من گمانن اجمالش همه در این کافی محفوظند. اگرچه اگه بخواید وارد تفصیلش بشید، ممکنه تو هیچ کدوم از این حوزه ها مفصل وارد بحث نشده باشه. فکر میکنم اگه مثلا کسی کافی رو ببینه، تقریبا هم مباحث مزار رو دیده، هم مباحث کتاب دعا رو دیده، هم ذکر رو دیده، همه اینا تقریبا در این کتاب وجود دارن، هم اخلاق و عقاید رو دیده. خب اگر کسی این کتاب رو مکرر مرور کرد، رجوع کرد، خب طبیعتا یه کتابهای دیگه هم ممکنه کنار اینها دیده بشه، کتابهایی که کتابهای درجه دو هستن در حوزه‌های مختلف، مثل فرض کنید اقبال مرحوم سید، مثل عدت و دایی ابن فهد و امثال اینا در حوزه اخلاق، در حوزه عرض کنم روایاتی که منابعی که از ائمه علیهم السلام وارد شده که به تهذیب و تربیت روحی انسان منتهی میشه، یا در حوزه فرض کنید مباحث عرض کنم اعتقادی ممکنه گسترده تر از مثلا کافی فرض شما نهج البلاغه رو ببینید، کتبی از این دست رو ببینید. در حوزه معارف اخلاقی هم همینطوره، کتاب های فراوانی هستن که قابل دیدنن که اشکال نداره اینها رو هم و خوب هم هست انسان با اینا معنوس بشه، اینها هم تلاوت بکنه. حتی من گاهی به نظر می آمد از ساده ترین کتاب کمی کتاب مفاتیح مرحوم مهندس قمی است و یا فرض بکنید در مزار کتاب کامل زیارات ابن قولوی هست، از اینجاها هم میشه شروع کرد. بنابراین یک سطحه کافی دیده بشه، بعضی از این کتب مطالعه بشه. بفرمایید. اگر ترجمه خوبی پیدا کنید نیاز به لغت تو این مرحله خیلی نیست، ولی عیب نداره اگه انسان یه جایی یه لغتی بود که فهمش دشواره و این ترجمه هم مشکل رو حل نمی کنه، انسان به لغت هم رجوع کنه، چون مرحله تحقیق نیست اینجا. استنباط که نیست، این مرحله فهم اولیه است. با رجوع به لغت و حتی ترجمه حتما یه فهم اولیه پیدا میشه. روایات هم تو این زمینه سطوحی دارن. بعضی از روایات خب ظاهرشون خیلی واضح تره، بعضی روایات جزء متشابهاتن، بعضی روایات جزء از کنم روایات سرن. اینطور نیست که سطح روایات متفاوت یکسان باشه. بعضی روایات شما با لغت تقریبا میفهمید، مابقیش دیگه ممکنه برگرده به یک پرورش های روحی که آرام آرام فهم انسان رو از همین روایت بسیار ساده عمیق میکنه، به یک درک عمیقی از این روایت ساده برای انسان ایجاد میکنه. ولی بعضی روایت هست که واقعا روایت اسرارن، با لغت که هیچ با شر هم فهم نمیشه. فرض کن مثلا شما حالا اون خطبه اشباه از تعمیر علیه السلام رو بخواید معنی کنید، این با لغت چیزی حل نمیشه. نمیگم هیچ خاصیتی نداره، ولی مشکلش مشکل لغت نیست. یه آقایی میگفت چرا اسفار رو ترجمه نمی کنن که کار ما را چه گفتم شما خیال کردیم مشکلش این ان و ان نشه، مشکلش مفاهیم سختشه، والا ترجمه به فارسی هم کنن خیلی چیزی حل نمیشه. بنابراین در این مرحله من تلقیم این است که محور باید کافی باشه و کتب دیگری در حوزه زیارات و مباحث اخلاقی و ادعیه مثل کتاب کامل زیارات، اتتتایی، اقبال سم طاووس، این ها هم باید مورد توجه و مطالعه قرار بگیرن، خوبن. در بقیه حوزه هم همینطور، مثل نهج البلاغه، مثل بعضی کتب مرحوم صدوق، ایون و اخبار رضا، به خصوص معانی اخبار مرحوم صدوق به خصوص تأکید میکنم اینها مورد مطالعه قرار بگیرن. علل و شرایع مرحوم صدوق به یه نسبتی، اینم مرحله جز مرحله اوله. تو همین مرحله اگر بشود که حالا اینو میشه برای مرحله دوم فرض کرد، خیلی مهم نیست، که یک دور تفسیر روایی دیده بشه. البته تفسیر روایی هم عنایت دارید بعد از فهم ترجمه قرآن هست، ضرورتی نداره که انسان به تفسیر روایی رجوع میکنه حتما یک دور تفسیر دیده باشه، ولی بعد یک کلیاتی از تفسیر، یه دورنمایی از آیات قرآن، یه ترجمه از قرآن در ذهن انسان باشه و یک دورم تفسیر روایی دیده بشه. در رسیدن به دورنمایی از فهم قرآن و اینها هم باز عنایت دارید، کثرت تلاوت همراه با انس، همراه با توجه، همراه با خشوع، همراه با ادب و حضور شرط اصلیه. اگر کسی اهل انس و کثرت تلاوت قرآن نباشه، از تفسیر قرآن چیزی عاید انسان نمیشه، فهم جدی برای انسان حاصل نمیشه. بنابراین بعد از اون مرحله در فهم قرآن اگر این اتفاق بیفته که بشود یه دور تفسیر روایی دیده بشه، تأمل بشه و خونده بشه، این هم یک افق گشایی نسبت به فهم روایات و همچنین فهم قرآن هست که کمک میکنه بتونیم قرآن و روایات رو به صورت یک منظومه پیوسته به هم بفهمیم. بعد از این مرحله تلقی عقیل این است که در مرحله آشنایی با روایات و معارف اهل بیت علیهم السلام خوبه یه دایره المعارف مثل بهار مورد توجه قرار بگیره. این دایره المعارف وقتی خونده میشه خاصیتش اینه که تقریبا اصلی ترین منابع روایی ما دیده شدن. البته بسیاری روایات هم هستن که مرحوم مجلسی در بهار نیاورده، حتی از کتاب شریف کافی، چون گاهی آدم احساس میکنه ایشون دنبال این بوده که یک موسوعه‌ای درست کنن، یک دایره المعارف درست کنن که روایات از دست نره. اونجایی که روایات محفوظ بوده دغدغه ایشون کمتر بوده، آدم احساس میکنه. لذا هستن روایاتی که حتی در کافی هستن ولی مرحوم مجلسی در بهار اونها رو نقل نکرده. ولی تقریبا اکثر روایات، عمده روایاتی که در دست ما هست در این کتاب شریف گردآوری شده، منتها با تنظیم و تبویب و تقطیع خاصی که اون تنظیم و تبویب و تقطیع دیگه از ابتکارات مرحوم علامه مجلسی است. در اونجا هم گمان نمی کنم مثلا ایشون حتی دنبال این بوده که این کارو مستند روایات کنه، یعنی بگه بفرمان که طرح جامع روایات چیست، اگه ما بخوایم روایات رو کنار هم بچینیم با چه نظمی با چه تبدیبی باید بچینیم. گمان نمی کنم تو این موضوع خود ایشون هم رجوع به معارف کرده باشن و ممکنه یه الهاماتی گرفته باشن، ولی به صورت مدون و مبول لااقل من جایی از ایشون یاد ندارم که مثلا فهموده باشن این تبدیبی که من کردم مبتنی برای این روی کرده معرفتی به روایات هست و من اینو از معارف اهل بیت یا از قرآن استنباط کردم، من ندیدم. این یه برمیگرده به ابتکار ایشون که سعی کردن یه تنظیم خاصی از روایات بکنن و تو این تنظیم هم باید توجه داشته باشیم که روایات از یه زاویه خاصی به هم مرتبط میشن. تو اون چارچوبه‌ای که ایشون روایات رو چیده ارتباطات رو دیده، ممکنه شما اگه همین روایات رو توی چارچوبه دیگری بچینید یه روابطی بین روایات ببینید که ایشون روابط رو مطالعه نکردن. یعنی روابط چند بعدی بین روایات متصور است که اون روابط چند بعدی بین روایات در بهار حاصل نمیشه، ولی در مجموع یک آشنایی با کل روایات تقریبا به صورت یک منظومه و پیوستاری که یه انسجامی پیدا کرده. چون ممکن بود شما مثلا همین چند هزار روایتی که در بهار هست پشت سر هم بریزید، دیدید بعضی از اصول اولیه‌ای که ما داریم همینطوره دیگه، که مثلا بعد از اون اصول کتب اربعه فراهم شده روایت پشت سر هم می‌بینی، اولی مثلا روایت فقهی است، دومی روایت اخلاقی است، سومی روایت مثلا اعتقادی است، چهارمی روایت ثواب و عقاب. هیچ نظم خاصی بعضی از اون اصول نداشتن و تدریجا تبویب شده و تنظیم شده. این تبویب و تنظیم یک نسبتی بین روایات برقرار کرده، اینا رو توی یک چارچوبه قرار داده، توی نقشه قرار داده که ما به ما کمک میکنه که این روایات رو کنار هم بتوانیم ببینیم. فرض کن روایات کتاب الصلات کنار هم بتوانیم ببینیم، روایات کتاب زکات رو کنار هم بتونیم ببینیم، باز خود روایات کتاب صلات رو به همین کیفیت تبویب کردن. مثلا روایاتی که مربوط به اذان کنار هم شما یه جا میتونید تو وسایل شیعه مطالعه بکنید، خب این کمک میکنه به فهم کار. اما در این حال یه نوعی از روابط هم بین این روایات فرض می شود که اون روابط اصلا منظور نظر نبوده. چون منظور نظر نبوده مثلا این محدث بزرگوار این روایت رو در اون ابواب نیاورده. شما دیدید مرحوم مثلا شیخ هور گاهی یه روایت رو در 10 باب تکرار میکنه، به جا هم از تکرار کنه. چرا؟ چون مربوط به 10 بابه و تقطیع هم میکنه. اگه دیده باشید یه قطعه روایت تو این باب میاره، قطعه رو در باب دیگر میاره، یه جایی هم روایت به نحو جامع ذکر میکنه، اما روایت تقطیع میکنه. تو این تقطیع کردن هم به نظرش میاد این قطعه از روایت با بقیه روایات این باب هم خوانن. خب ببینید این یه نوع تصرف دیگه. شما ممکنه اگر یه جور دیگه ای روایت رو تنظیم کنید این روایت تو 10 تا باب دیگه هم بتونه بره و در 10 جای دیگه هم کارآمدی داشته باشه، با 10 دسته دیگه از روایت هم ارتباط برقرار کنه. اون مقداری که مرحوم شیخ خور دیدن 20 سال کار کردن بعد از اون دوران مقدماتی و تحقیقاتشون 20 سال تلاش کشید کردن مثلا یه وسایل شیعی رو فراهم کردن. مرحوم کلینی 20 سال تلاش کردن بعد از اون عمری که در روایت شناسی و گردآوری روایت داشتن، بعد مثلا کافی رو از مجموع اصولی که در اختیارشون بوده با اون قواعد خودشون تنظیم کردن. ولی در مجموع باز شما اون در عین اینکه یه نظمی حاکم شده بود به شما کمک میکنه که روایات رو با یه نظم مطالعه بکنید، در این حال خب اینم هست که یک محدودیتایی هم ایجاد میکنه، روایت آورده تو این باب نشانده، در حالی که روایت ممکنه در یک بابهای دیگری هم جا داشته باشه، ولی بر اساس فهم این محدث است که این روایت جایگاهش اینجاست. حتی تو خود چینش هم همینطوریه که تو چینش این که ما کجا قرار بدیم این روایت رو، این در نوع فهم روایت مؤثر گاهی، یعنی جایگاه این روایت رو کجا قرار میدید، حاکم بر روایت دیگه قرار میدید یا محکوم روایت دیگه قرار میدید یا یه روایتی ذیل روایت قرار میدید در کنار روایت، این در نوع فهم روایت مؤثره. حالا اون قواعد دقیقه است که الان نمیخوام بحثش رو کنم. پس بنابراین در دور دوم که دور نوعی آشنایی است، دیگه از مرحله انس خارج میشیم، این است که تو این دور تقریبا انسان باید همه روایات رو ببینه. عرض کردم ناچارید باید تبویبی ببینید دیگه، و همراه با یه تبویبه، همراه با یه نوعی استفاده از فهم دیگران که تقریبا آدم یه دور روایاتو بفهمه. ببینید این کار تو بهار اتفاق افتاده، مرحوم مجلسی هم همه روایاتو جمع‌آوری کردن تقریبا، هم تبویب و تنظیم کردن، هم یه جایی اگه روایتی به نظرشون تو موضوعات مختلف قابل مطالعه و ارتباطات مختلفی داشته اون روایتو در جاهای مختلف آوردن، و همین که سعی کردن روایات رو معنی کنن فی الجمله، همین که سعی کردن تعارض روایات یک باب رو حل بکنن، یعنی در مجموع سعی کردن یک پالایشی از ذهن انسان بکنن که هم روایات رو همه رو ببینه، هم روایات رو فی الجمله بفهمد، همین که تعارض و تناقض بین روایات برداشته بشه و جمع بین روایات اتفاق بیفته. خاصیت بهار بمانی موسوعه این خاصیت حداقل خاصیتش است. منتها در این مرحله من چند نکته رو باز پیشنهاد میدم. یک نکته این است که در خود مطالعه بهار، اولا دو تا کار مقدماتی اگه اتفاق بیفته خوبه. یک کار مقدماتی این است که فهرست بهار رو حتما ببینید. دیدن فهرست بهار هم دیدید، میدونید سجل فهرست داره، الحمدلله این فهرست ها هم کنار هم چیده شدن، سجل فهرست داره. این سجل فهرسته که میبینید از سیر آن بخواست، نمیخواد آدم از اول شروع کنه تا آخر بخونه، سیر از آن بخواست دیگه، اینجوری به صورت درختی این فهرست رو وقتی مطالعه میکنید فضای کلی بهار الانوار دست انسان میاد، امکان جستجوی روایات براش فراهم میشه و با عناوین و موضوعات روایات سرفصلای روایات هم آشنا میشه. البته این سرفصل‌ها خیلی هاش سرفصل‌هایی است که مرحوم مجلسی انتخاب کردن، ولی که انه یه نوع عناوینی که در روایات است، موضوعاتی که در روایات موضوع بحث قرار گرفته که اون موضوعات رو مرحوم مجلسی به عنوان باب اخذ کرده، ولی اقل چند تا روایت ذیلش بوده، اون موضوعات رو انسان میفهمه که آه تو این موضوعات روایات هست. حتی با مرحوم مجلسی دیدید بعضی جا محتوای فصل هم توی روایات هم تو عنوان فصل آورده، بنابراین یه درک اجمالی از روایات برای انسان پیدا میشه. یه قدم بعد که اگر اتفاق بیفته خوب هست، مراجعه به سفینة البهاره که باز اون هم یک نوعی مطالعه موضوعی بهار هست، اما بر اساس دائرة المعارف، یعنی عناوین رو بر اساس حروف الف با انتخاب کرده و سعی کرده که منظومه مباحثی که در بهار بوده ذیل این عناوین گردآوری بکنه. فرض کنید ماده سلمان، ماده مثلا ابوذر، ماده سلیم ابن حال بله، همه اینها رو شما میبینید که از این مباحث درش هست، تا مثل بحث خوف، رجا، ایمان، عذاب، ثواب، یه فهرست موضوعی از عناوینشون گردآوری کردن، ذیل این فهرست موضوعی منظومه مباحث ذیل او رو بر اساس دائرة المعارف بهار تنظیم کردن، حالا بعضیش رو به صورت خلاصه هم آوردن، گزیده ها رو بعضی هم ارجاع دادن، عمدتا ارجاع. پس اینم رجوع دومه. و اما بعد از اینکه این کار اتفاق افتاد، اون وقت خانش بهار اتفاق میفته، شروع میکنیم به مطالعه بهار. تو این مطالعه عرض کردم دیگه آدم باید سعی کنه بهار رو بفهمه، نمیگم عمق همه روایات رو بفهمه، یعنی تلاش کنه که بهار فهم بشه. مثلا مرحوم مجلسی درکی که از این روایت داشتن، جمعی که بین روایات میکردن، اینها رو دیگه سعی کنه لااقل به دست بیاره تو این مرحله. این هم مرحله بعدی است. و در همین مرحله تلقی عقیل اینه که اگر این اتفاق بیفته تو همین مرحله و ما بتوانیم یک کار دیگه هم انجام بدیم و اون این است که یک مصدر شناسی نسبت به بهار هم انجام بدیم. یعنی بهار مصادرش فراوانن، نمیدونم 500 تا کم و بیش، یه موقعی مطالعه میکردم دقیق نشد ببینم، ولی خیلی مصادر داره که خود مرحوم علامه مجلسی هم در مقدمه بهار به خیلی از اینها اشاره کردن. ولی بعضی از مصادر بهار مصدری هستن که ایشون چند بار ازش نقل میکنه، خیلی محدوده، کتب لغت مثلا یا کتاب تفسیره، در واقع مصادر اصلی روایی نیستن، بسیاریش از این دستن، روایت تفسیر تاریخ، احیانا یه جایی برای شرح روایت ازش استفاده کردن، یه جایی یه دونه روایت ازش نقل کردن. ولی یه مصادر اصلی داره که اون مصادر اصلی همون تعدادی است که دیدید، شاید حدود 70 80 تا 60 70 تا کتاب هستن که مصادر اصلی بهار الانوارن. این مصادر اصلی کتاب شناسی بشن، یعنی نوع این کتاب، ابوابی که داره، ارزش کتاب، اعتبارش، دورانش، نسخش به ما رسیده نرسیده، این اطلاعاتی که پیرامون یک کتاب باید اتفاق بیفته که شماع کلی این کتاب رو برای ما معین میکنه، اینا رو بدونیم. فرض کنیم مثلا میگم اگر شما بدانید که مثلا کتاب من لا یحضر مرحوم صدوق کتابی است که خود ایشون اول میگه، حالا اون بحث پردامنه است در علم رجال، خود ایشون اول کتاب میگه من روایاتی نقل میکنم که بهش فتوا میدم. خب ببینید اعتماد انسان به روایاتی که تو این از این کتاب نقل میشه متفاوت میشه دیگه. کار خیلی از تحقیقات رجالی و اینها ممکنه انجام بشه دیگه. نمیخوام بگم مستقنی میشیم، ولی در کمک میکنه به ما در نوع اعتبار روایت. یا فرض کنید اگر ما بدونیم که این کتاب یه کتابی است که فقط درش روایت معرفتی آمده، عنایت میفرمایید، باز نوع نگاه ما به این کتاب و استفاده از این کتاب و اینکه اون کسی که این کتاب رو گردآوری کرده چه شخصیتی داشته و کاملا متفاوت میشه. بنابراین یه نوعی کتاب شناسیه نسبت به مصادر روایات. مصادر روایات بهار در کنار این کار اتفاق بیفته، نگاه آدم رو تصحیح میکنه. عرض کردم عمده روایات بهار از همین مصادری هستن که دیدید در اول مجلدات معمولا عنوان خلاصه شون، عنوان گزیده‌ای که برشون اخذ شده، اون عنوان معمولا در اول کتاب مثلا این علل و شرایع مرحوم صدوق مثلا میگه، کافلت مثلا کافیه، مثال میزنم، حالا الان ممکنه اشتباه بکنم. بنابراین این مصادر اصلی رو مصدر شناسی کنید، میزان اعتبارش رو، نوع روایاتش رو، از کنم ابوابی که داشته، چه کتابیست، کتابیست مربوط به یک بابه یا کتابیست که در همه زمینه ها روایات داره. این کتاب شناسی اتفاق بیفته کمک میکنه به فهم بهتر و روانتر بهار الانوار و همچنین علوم جانبی که در فهم روایات مؤثرن، این رو هم باید حتما دنبال کنید، مثل رجال، درایه، فل جمله دیالا به اندازه‌ای که بهش میرسید تو مبنای خودتون که اینقدر لازم هست. و علوم جانبی که در فهم خلاصه روایات و در استناد به روایات به ما کمک میکنن، این رو هم تو این مرحله در کنار بهار دنبال بکنید. منطقه یه نکتهی میمونه باز در خوندن کتب روایی و اون این است که یه تبویبی آقایون دارن. این تبویب عرض کردم مال روایات نیست، این تبویب مال بزرگانه، مال مثل مرحوم کلینی نیست، مرحوم مجلسی است. و احیانا دیدید تبویباشون هم با هم متفاوته، یه نوع تبویب نمی کنن. مثلا شما توحید صدوق مرحوم صدوق رو ببینید تبویبش رو و توحید کافی رو هم ببینید، دو نوع تبویبه. این دو نوع تبویب ناجع به دو نوع روی کرد و دو نوع ذهنیتی است که این بزرگواران نسبت به حدیث داشتن. فرض کنید مرحوم کلینی به روش خودشون از اثبات مثلا صانع شروع میکنن، مثلا عرض میکنن، ولی مرحوم صدوق از ثواب توحید، ثواب لا اله الا الله شروع میکنن. دیدید باب اولشون اینه دیگه. بنابراین روی کردها در تبدیب هم یکسان نیست. حالا یه مسئله این است که چجوری باید این روایات خونده بشه، با چه نظم و ترتیبی خونده بشه. از خونم اگر از مثلا میگم مرحوم مجلسی بپرسید، گمان نمی کنم که ایشون بگه اگر شما مثلا جلد 20 اول بخونید، حالا جلد 20 ممکنه چون وسط یک موضوع هست خیلی دقیق نباشه، فرض کن روایت مربوطه به معاد شما اول بخونید، خیلی دوچار ضعف فهم میشید. اینجور نیست که این تنظیمی که کردن یه تنظیمی بوده که در این چینش منطق فهم روایات مورد توجه بوده، بلکه یه چینشی بوده برای دستبندی روایات و تأثیر رجوع به روایات. بنابراین اگه ازشون بپرسید آقا من کتاب ایمان و کفر رو اول بخونم بعد برم کتاب الحجه رو بخونم، مثلا کمتر میفهمم، میگن نه، روایت کتاب ایمان و کفر فهمش متوقف بر روایت کتاب الحجه نیست. بله ممکنه بعضی جا معارفش به هم مربوط باشه، خب معارف باب کتاب الحجه هم ممکنه وابسته به کتاب اخلاقش باشه، کتاب ایمان و کفرش باشه. بنابراین این تبویبی که الان شما در روایات فقهی دارید، اگر از آقایون سوال کنید که این تبویبی تبویبی است که دخالت در فهم محتوای روایات هم داره، به طوری که اگه نظم رو به هم بزنیم ما روایات یه جور دیگه ای میفهمیم، از نظر آقایون من گمان میکنم اینطوری نیست. میگن نه، چه فرق میکنه شما کتاب عقل و جهل اول بخونید یا مثلا کتاب توحید اول بخونید یا کتاب ایمان و کفر اول بخونید، اگر رسیدید به کتاب حجه یا کتاب عقل و جهل، خب کتاب عقل و جهل رو میخونید، بعد این دسته از روایات هم فهم میشه، نسبت بین این دسته از روایات و روایات دیگه هم بعد میتونید روش تأمل بکنید. بنابراین در تنظیم و چینش ابواب روایات و اینکه ما از کجا شروع کنیم و با چه نظمی بخونیم، قاعدتا این تبویب ها یک روی کرده منطقی نداشتن که بخوان بگن حتما شما اگه بخواید خوب بفهمید باید از اینجا شروع کنید، یا اگه این تبویب رو تغییر بدید فهم شما از روایات تغییر میکند. بعید میدونم که خیلی معطوف به این بودن. و اما واقعیت این است که خیلی وقتا اینجور نیست، یعنی ترتیب مطالعه روایات گاهی در فهم روایات اثر میگذاره، یعنی اینکه آدم شروع رو از کجا قرار بده. مثال میزنم به عنوان مثال ها، فرض کنید این چیزی که در ذهن حقیر است، شما از کتاب عقل شروع کنید یا از کتاب الحجه؟ خب دیدید مرحوم کلینی، مرحوم مجلسی رو از کتاب العقل شروع میکنن، کتاب الحجه رو اول بریم و کتاب العقل رو اول بیاریم؟ خب این از کتاب العقل آوردن، تحلیلشون چی بوده؟ که خب بالاخره ما باید با عقل بفهمیم این روایات رو دیگه، همین رویکرد کلامی که ما با عقل توحید رو اثبات میکنیم، با عقل معارف رو اثبات میکنیم، بنابراین پایگاه عقل رو اول باید تثبیت کنیم. نهاد میفرمایید، در حالی که مثلا اگر شما کتاب الحجه رو اول بیارید و تثبیت کنید حجیت حجج الهی رو و جایگاهشون رو و عظمت اونها رو معرفی بکنید و نقششون رو در سرپرستی انسان و در سرپرستی عقول و فهم انسان و هدایت انسان تبیین بکنید، وقتی وارد کتاب عقل میشید، کتاب عقل یه جور دیگه ای فهمیده میشه، نسبت بین عقل و جهل یک گونه دیگری فهم میشه. همینطوری که عرض کردم، شما اگر فرض کنید اول از فلسفه شروع کنید، ذهن انسان فلسفی بار میاد، بعد میاد سراغ روایات، روایاتو خیلی وقتا ناخودآگاه فلسفی میفهمه. اگر از عقل شروع کردید و بدون آدمی که هنوز توجه نداره به بقیه روایات تثبیت کرد جایگاه عقلو، به خصوص با ارتکازاتی که وجود داره در جامعه، قاعدتا به راحتی دیگه نمیتونه نسبت بین کتاب الحجه با این عقل رو فهم بکنه. ازا تلقی عقیدن این است که ما در تبویب روایات هم باید یک بازنگری بکنیم و سعی کنیم تبویب روایات رو اگر بتونیم حتی المقدور از خود دستبندی معارف اهل بیت علیهم السلام به دست بیاریم که کار بسیار خوبی است، و الا با یک کار اجتهادی تبویبی بکنیم که تسهیل در فهم ایجاد میکنه و اون فهم ثواب رو برای ذهن انسان ایجاد میکنه. حالا اون قدری از پیشنهاد که محقیر دارن اینه که حتما کتاب الحجه رو قبل از کتاب العقل بخونید، کتاب بصائر الدرجات رو قبل از کتاب العقل بخونید، کتاب العقل رو بخونیم اما بعد از بصائر الدرجات، تا اون وقت وقتی به عقل میرسیم اولا بفهمیم خیلی از این روایات عقل ناظر به اون حجت، اصلا ناظر به عقل ما نیست. و ثانیا نسبت بین عقل خود ما که حجت با تعبیر بزرگان درونی ماست با معارف اهل بیت و اهل بیت علیهم السلام که حجت بیرونی هستن به اصطلاح آقایون، بتونیم به خوبی فهم کنیم و بفهمیم که اصلا حجت درونی ما ذیل حجت بیرونی تعریف می شود. حجت است اما ذیل حجت بیرونی تعریف میشه. اینطور نیست که این حجت می فهمد بعد که حجت بیرونی رو فهمید دنبال حجت بیرونی حرکت میکنه. در فهم حجت بیرونی هم متکی به حجت بیرونی می فهمه. من گاهی مثال میزنم، میگم ببینید یک دانه وقتی میخواد برویه حتما باید استعداد داشته باشه. استعداد نداشته باشه هیچ وقت این دانه شکوفا نمیشه. شما هرچی هم یک عرض کنم سنگ قیمتی رو هم زیر خاک پنهان کنید، آبیاری کنید، نور خورشید، فضای مناسب، اصلا رویشی درش اتفاق نمیفته. باید یه استعدادی باشه. ولی اینجور نیست که اگه یه دانه یه استعدادی داشت که همون استعدادش هم موجب شکوفاییش میشه، حالا این دانه بدون تابش خورشید، بدون بارش باران خودش سر بر میداره میاد خورشید و آسمان رو پیدا میکنه، حالا نوبت میرسه به ابر و باران و خورشید و اینجوری نیست. از همون اول وقتی میخواد شکوفا بشه باید خورشید بتابد، باران ببارد، و الا نه شکوفا میشه و نه میرسه به خورشید. مناعت کردید؟ لذاست نسبت بین این دو حجت اینجوریه که حجت از اولین قدم وقتی عقل میخواد فعال بشه با حجت فعال میشه. حجت حجت بالغه است، در کنار عقل ما، در باطن عقل ما با ما حضور داره. این روایت دیدید که فرمود ان الله یحول بین المرء و قلبه. میدونید اونجا تعبیر اینه که فرمود هر کاری رو میخواد انجام بده میفهمد خوبه یا بده. حضرت عقل هست، حاضر دیگه، به اون میفهماند. اینجور نیست که عقل میفهمد، نه، به اون میفهمانند، به اون حجت در اونجا. و خدای متعال وقتی به عقل میفهماند به حجتش میفهمونه دیگه. اون حجت بالغه به آدم هست. اگر انسان میخواد آب بخوره میفهمه، بعد اون حجت بالغه است که داره به انسان تمام میکنه. منتها ما این حجت بالغه رو فقط به عقل درون خودمون برمیگردونیم، میگیم آقا ما وقتی عقل میفهمه دیگه این آب الان برای شما ضرر داره، نخور، یا لازم است بخور. در حالی که اینجوری نیست. فرمود هر کاری رو میخواد انجام بده همراهی حضرت حق با اوست، حضور حضرت حق و احاطه حضرت حق به قلب اوست. ان الله یحول بین المرء و قلبه، که بر اساس این حضور به اون میفهمانند که این کار بد است یا خوب است. خب حضرت حق از طریق حجت عمل میکنه دیگه. حجت بالغه الهی است که با آدمه و حتی عقل ساده ترین مفاهیم رو که میفهمه در نسبت با حجت با ولی خدا میفهمه. مستقلا هیچ فهمی برای عقل حاصل نمیشود. لیسیرو لهم دفاعن العقول، این دفینه ها باید اساره بشن، برانگیخته بشن، این بذر باید بشه یه گیاه کامل. پس بنابراین اینم یک نکته در تبویب روایت. من الان یه نظمی جدیدی برای تبویب کل روایت ارائه نمی کنم، چون کار نکردم تو اون نظم و موضوع ذهنم نبوده که حالا چجوری میشه این منظومه معرفتی و بر اساس معارف خود اهل بیت یا لااقل بر اساس یه استنباط جامع تنظیم کرد. ولی اینقدر می فهمم که بعضی از ابواب اگر جا به جا بشوند بهتره. یه نکته دیگری رو هم که بله ساعت چنده؟ 4:20 دقیقه. حالا پس اگه اجازه بدید من جلسه رو تمام کنم زودتر، دیگه به جلسه دوم نکشونیم دیگه، چون چیزی از وقت باقی نمونده. انشالله زودتر تمام میکنم. خستتون کردم آقایون، ببخشید. نکته دیگری که من همینجا عرض بکنم این است که در مطالعه دایره المعارف وسیعی مثل بهار، گمان من اینه که ضرورتی نداره آدم از اول شروع کنه تا به آخر بره. منظور می‌فرمایید ممکنه شما بر اساس یه تنظیمی که خیلی هم تجزیه نشن ابواب، مثلا 5 موقف رو اتخاذ بکنید، مثلا کتاب توحیدش رو، کتاب عدل و معادش رو، کتاب مثلا حجتش رو، تاریخ انبیاش رو، اخلاق و ایمان و کفرش و بحث عوالم و از سما و العالمش رو از چندین جا شروع کنید به مطالعه کردن. و مثلا هر روز هفته رو شما برای مطالعه یک باب قرار بدید که خسته کننده و ملالت آور که انشالله برای انسان نشه. از کنم رو تنظیم آقایون هم قاعدتا به فهم معارف خیلی لطمه‌ای نمیخوره. لااقل اگر شما فهرست رو ببینید سفینه رو ببینید، یک دورم روایات اینجوری ببینید، بعد برای دور دوم که میخواید رجوع کنید دیگه اون وقت امکان عرضه روایات به هم دیگه و فهم جامعه از روایات بر انسان حاصل میشه. پس بنابراین نه مرحله اول، مرحله دوم که مرحله آشنایی با روایات است، که تو مرحله آشنایی من به نظرم میاد دائره المعارف بهار رو مبنا قرار بدید به اضافه مصادر اصلیش، تو چند مرحله هم عرض کردم این کار رو انجام بدید، بعدم روایاتی که رجوع میکنید اگر امکان مراجعه به مصادر اصلیش هم باشه که الان بسیار کار آسانیست از طریق نرم افزارها، حتما به مصادر اصلیش هم مراجعه کنید و روایت رو در مصادر اصلی ببینید، چون خیلی وقتا تقطیع هایی که میشود زمینه های فهم روایت از بین میبره. حالا من نمیخوام نمونه ها و مثال هایی برش عرض بکنم که معلوم کلینی بعضی های تقطیع هایی کردن که درسته تو این باب شاید این تقطیع مفید بوده، ولی این تقطیع به فهم روایت حتی تو خود همین باب هم ضربه زده. من نمیخوام نمونه هاش عرض بکنم، مثلا این فلان بگم به منوسل، ببینید دو تا روایت هست، معلوم کلینی این دو تا روایت رو در باب محاسبه یکی دارن، در عرض کنم اصول همین روایت رو به شکل کامل در روزه کافی دارن. این تقطیعی که کردن فهم خود روایت رو تنقیص میکنه، با مشکل مواجه میکنه. بس کنید در باب محاسبه دیدید این روایت رو آوردن، لیس من من لم یحاسب نفسه کل یوم ان عمل سوءا استغفر الله ان عمل مثلا خیرا استزاد الله، قریبه به این معنا. همین روایت یه صدری داره ظاهرن دیگه، اون صدرشو در روزه کافی اینجور یادم آوردن که حضرت فرمودن که اگر خدای متعال، حالا روایت قطعا همینه، فرمودن اگر خدای متعال در بنده این دو صفت رو ببینه، ببینه که از دیگران منقطع و به خدای متعال امیدواره، این مستجاب الدعوه میشه. مقام استجابت دعوه مقام همین دوتا امره که انسان بی از دیگران منقطع باشه، مایوس باشه به خدای متعال و فضل او امیدوار باشه. بعد میفرمان که حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، حالا این روایتی که میگم تقطیع کردن همینه، حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، قیامت 50 موقف داره که در هر موقف از امری سوال میکنن از شما، چند نهو میخوان بگن محاسبات قیامت، یکیش هم محاسبه نسبت به حالات روحی انسانه، همین که چرا به خدا امیدوار نبودی، چرا به دیگران دل بسته بودی. حاسبو انفسکم، ببینید این وقتی شما تقطیع میکنید حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو رو از صدر خودش جدا میکنید، فهم این روایت ضربه میخوره. این روایت داره یه نکته ای رو توضیح میده، میخواد فهمد موضوع محاسبه باید گسترده تر از محاسبه عمل باشه. مواقف قیامت، مواقف محاسبه قیامت، مواقفی هستن که همشون محاسبه عمل نیستن. اینات میفهمید؟ این اگر صدرش جدا کنید، صدرش اینه آقا اگر کسی مثلا به خدای متعال امیدوار بود، از غیر مایوس بود، میشه مستجاب الدعوه، دعاش اجابت میشه. این صدر رو اگر از دل روایت بکنی جدا کنید، هم به فهم جامعه صدر لطمه میخوره که ازت میخوام بگن این امور مورد محاسبتونه، اینجوری نیست که از این امور محاسبه نشید، حالا امید به غیر خدا هم داشته باشید مشکل مهم نباشه. ذیلش هم اگه شما تقطیع کنی باز معلوم نمیشه که حضرت گفتن 50 موقف در قیامت است، کدام مواقف میخوان توضیح بدن. پیداست میخوان بفهمن مواقف قیامت بعضیش ناظر به این امور دقیقه است. وقتی تقطیع میکنی این صدر و ذیل رو از هم، که به نظرم در کتاب اصول اینو تقطیع کردن، در روزه کامل آوردن روایتو، این به فهم روایت لطمه میزن. از این موارد زیاده، حالا در جای خودش. در فقه هم همینطوره، این من در اخلاق و اعتقادات بود، در فقه هم تقطیع هایی که شده خیلی اوقات به فهم روایت لطمه میزن. لذا دیدید بزرگان میگن مثلا شما اگه به وسائل رجوع میکنید حتما به مصادر اولیه است، مثل کتب اربعه مراجعه کنید، روایت در کتب اربعه ببینید، در تبویب مرحوم کلینی هم یه بار این روایت رو ببینید که چه روایتی رو کنار این روایت قرار داده، هم روایت و مجموعهش رو ببینید هم در روایت مقارنش ببینید. حالا عرض من اینه، این کار شما در مرحله مطالعه بهار الانوار انجام بدید، غیر از اینکه مصادر بهار رو موضوع مطالعه قرار میدید، حتما مراجعه به مصادر هم در مراجعه به بهار داشته باشید. اینم یک نکته. مرحله نهایی مرحله تحقیقه. حالا اگر کسی روایات اهل بیت علیهم السلام رو کامل دید و هم کثرت تلاوت اونس داشت، هم سیر از اجمال به تبیین داشت، هم یه دور فل جمله روایات رو فهم کرد، منظومه روایات رو، وقت نوبت تحقیقه. در تحقیق دیگه شما باید موضوع تحقیق، روش تحقیق، سطح تحقیق، دامنه تحقیقتون رو معین کنید، وقت بر اساس او وارد کار بشید دیگه. این مرحله خودش مرحله گسترده است، در جای خودش باید بحث بشه. یعنی ممکنه شما سطح تحقیقتون سطح تحقیق نسبت به بطون روایات باشه، ظواهر روایات فقط نباشه. خب طبیعی است سطح تحقیقتون سطح استنباط نظام از روایات باشه، نه احکام موضوعی روایات. اینا دیگه هر کدوم روش خاص خودش رو پیدا میکنه و دامنه خاص خودش. بنابراین مرحله تحقیق مرحله تنظیم موضوعات تحقیقه، که خود تنظیم موضوعات تحقیق هم قاعدتاً باید یه نوع استنادی به روایات پیدا کنه که چه موضوعاتی رو خوب ما موضوع بحث قرار بدیم. و حالا چون نمی بحث پردامنه است که موضوعات تحقیق از کجا میاد، از شرایط اجتماعی میاد، از عرض کنم دستبندی های منطقی شامل میاد، یا نه موضوع تحقیق هم باید از خود متن منابع طبقه بندی بشه و استنباط بشه. بحث موضوعات تحقیق، بعد از موضوعات تحقیق دامنه تحقیق و سطح تحقیق و عمق تحقیق، مقصودم از سطح عمق تحقیق و منابع تحقیق، اینها رو باید معین کنید که دیگه اون بحث مستقل و پردامنه است برای خودش. حالا من به همین حد اکتفا میکنم، انشالله که این کار رو دوستان خودشون پیگیری کنن و نقایص این امر رو سعی بکنن که رفع بکنن تا انشالله قابل استفاده برای دیگران هم باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سهم مطالعات حدیثی در ترسیم شاکله فکری ما چیست؟ در حقیقت رابطه ذکر با فکر چیست؟ عرض کنم خدمتون که ببینید روایات فقط ذکر هم نیست، روایات خودش ممکنه هم موضوع به فکر شما بده، هم خودش یک بستر تفکر باشه. و فرض کنید روایاتی که بحث درش می شود از اثبات سنت، این روایات صرفا اینجور نیست که به شما ذکر بدهد. بله انس با روایات کلام معصوم، چون در اونجایی هم که برهان است و استدلال هست، در واقع در متنش یک نورانیت و حضوری هست، ممکنه شما اگه مأنوس بشید اون انس به شما یه نوع حالت ذکر هم بده. این یه نکته که پس بنابراین رابطه بین مطالعات حدیثی با فکر صرفا رابطه ذکر و فکر نیست، بلکه بسترهای فکری به شما میده، سرخطهای فکری به شما میده، هدایتهای فکری میده، صرفا هم سرفصلها و سرخطها نیست. بنابراین ارتباطی که با فکر داره خیلی وسیق تر از صرفا ارتباط ذکر و فکر هست. اما رابطه ذکر و فکر چیزون یه بحث دیگری است دیگه، که ذکر بستر اونسی ایجاد میکنه که اون بستر اونس امکان فهم صحیح رو برای انسان ایجاد میکنه. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، که اگر ذکر نباشه این تفکر شما رو به جایی نمیرسونه. این ذکر و اونس هست که وقتی زمینش تفکر شد شما رو به عبرت گرفتن و رسیدن به عمق حوادث و سیر در اسماء الهی موفق میکنه. چگونه مطالعات روایی ما با یک بینش تاریخی تمدنی، چگونه چطور مطالعات روایی ما را به یک بینش تاریخی و تمدنی چطور مطالعات روایی ما را به یک بینش تاریخی و تمدنی راهنمایی می نمایند؟ ببینید من اول عرض بکنم در روایات شما خیلی باز با این چارچوبه هم وارد نشید، لااقل در سرآغاز. در سرآغاز نگید ما میخوایم یه بینش تمدنی تاریخی پیدا بکنیم. شما اگر روایات رو با دقت تو این سه مرحله‌ای که عرض کردم لااقل در مرحله اول و دوم دنبال بکنید، قاعدتا یه بینش فراتمدنی به انسان میده، یعنی نگرش انسان رو اگر انسان با توجه و توسل دنبال بکنه، نگرش انسان رو به کل تکوین، تاریخ و جامعه تغییر میده. اینطور نیست که صرفا یک بینش معطوف به تمدن بده، یعنی روایات ظرفیتش بیش از یک نگرش تمدنی است. بنابراین اگر کسی روایات رو منسجم بخونه و سعی کنه که تفکیک کنه بین دسته های روایات، روایاتی که ناظر بر محکماتن، احکام ظاهری هستن، احکام واضحن، روایاتی که ناظر به متشابهات و بتونن و روایاتی که ناظر به تعبیر امروزی ها گزاره های استراتژیکن یا روایاتی که ناظر به گزاره های متعارفن. اگر این تفکیک ها را انسان دقت کنه در روایات، آرام آرام برای ذهن خود انسان حاصل خواهد شد که منظومه این روایات چجوری هستن. البته عرض کردم بعد یه دستبندی باید اتفاق بیفته، اون دستبندی رو یه کار دشواری است که حالا ما چه کار بکنیم که ذهن خودمون رو تحمیل نکنیم، در این حال روایات هم بتونیم به صورت یه منظومه ببینیم، نه به صورت یک روایات از هم گسسته. به خصوص عرض کردم چون پازل کلی روایات بسیار پیچیده و سنگین هست، در که این هم گاهی مشکل میشه. بله، به نظر میرسد که شیوه حضرت عالی یعنی حقیر نوعی تسهیل در دریافت از روایات فراهم میآورد و در این گستردگی و سطح‌بندی متفاوت عرض کنم خیلی دغدغه جلوگیری از خطای از فهم از طریق قاعده مندی را ندارد. چه کار کنیم که دچار انحراف در برداشت از روایات نشویم؟ ببینید، من نمیخوام تسهیل کنم، من میخوام سطوحی عرض بکنم که در هر سطح به الزامات همون سطح ملتزم باشیم. در سطح انس با روایات لزوم نداره آدم اجتهاد کنه. این که قرآن میگه قرآن رو بخوانید، فقره ما تیسر من القرآن، این معناش اینه که حالا در مرحله تلاوت قرآن شما اجتهاد هم بکنید، احکام نکاح و احکام ارث و اینا هم اجتهاد کنید دیگه، چون کثرت تلاوت دارید. یا نه، مرحله استنباط و تقنین فقهی مرحله دیگری است که الزامات خودشو داره. ولی این که ما یه مرحله تقنین فقهی داریم که مرحله دشواری است، یا یه مرحله داریم که منظومه معرفتی قرآن رو بعد اونجا عرضه بکنیم، این معناش نیست که ما بگیم ما انس با قرآن نداشته باشید، کثرت تلاوت در قرآن نداشته باشید، تلاوت القرآن ممنوع، یا اگه تلاوت کردید تدبر در قرآن ممنوع، تأمل در قرآن ممنوع. این نیست. ما باید برای تدبر، تأمل، تلاوت سطوحی قائل بشیم و از هر سطح انتظارات خود اون سطح رو داشته باشیم. بنابراین در سطحی که شما نمیخواید استنباط کنید، اونجا جای خطای در معرفت نیست. گمانه‌هایی برای شما حاصل میشه، مسلماتی برای ذهن شما شکل میگیره. یعنی انسان یه دور که قرآن میخونه یه واضحات قطعی قطعی براش حاصل میشه دیگه، مسلمات و متیقنهای از قرآن که دین قرآن سراسرش دعوت به توحیده، سراسرش دعوت به معاده، سراسرش دعوت به از کنم ولایت، اجتناب از ولایت اولیاء طاغوت. اینا واضحات قرآنه دیگه. چه کسی است که قرآن رو مکرر با ادب حضور تلاوت بکنه و این حقایق براش واضح و بیان نشه؟ اما همین که میخواد تفصیلش بدید که حالا معارف توحیدی قرآن چیست، دیگه این کثرت تلاوت کافی نیست، باید یه وارد یه مرحله دیگه از تأمل و تدبر بشیم و اقتضاعات خودشو داره. بنابراین در مرحله دریافت، در مرحله شکل‌گیری کلیات و به تعبیر شاکله ذهنی و نمای کلی معارف در ذهن، حتی در مرحله شناخت این معارف ما با مشکل مواجه نیستیم. بهار رو چند بار میخونیم، درک مرحوم مجلسی هم میخونیم، میفهمیم که یک درک یک محدث جامعی که آشنا با معارف بوده از روایات اینه، یه منظومه معرفتی از نگاه علامه مجلسی مثلا پیدا میکنه، غیر از خواص فراوان دیگری که برای خود انسان داره. مرحله تحقیق اونجاست که شما باید کار رو با شاغول و تراز جلو ببرید که مبتلا به انحراف نشید. تراز اونجا تابع سطح تحقیقتون هست. یک سطحی از تحقیق با همین علم و اصول جواب میده، یک ساعتی از تحقیق این حد از علم و اصول موجود هم جوابگو نیست، یک اتفاقات دیگری باید بیفته تا بشه تو اون سطح انسان با یک تراز عمیق جلو بره. حد اقلش اینه که در روایات آمده، فرمود که انسان تا براش چیزی واضح نیست نسبت نده و سعی کنه از فتوا دادن بپرهیزه. فرمود فرار کنه از فتوا، فرار که من الاسد. و این دوم و سوم اینه که به تعبیری خلط بین معارف محتمل و معارف مقنن نکنه. معارف محتمل مرحله گمانه‌زنی است، صفحه ذهن انسان پر از معارف میشه، اما اینکه بتونه این احتمالات رو به هم عرضه کنه و ترجیح بده، گزینش کنه، بعد از گزینش مجموعه ذهنی خودشو پردازش کنه به سامانه واحدی برسونه، او ابزار خاص خودشو میخواد. بنابراین این تسهیل به یک معنا هست، مال تسهیل هم نیست، در واقع مرحله اول و دوم هم یک کمی دشوارترش میکنه. قبل از مرحله تحقیق دو مرحله دیگه است که اون دو مرحله مقدمه و بستر تحقیقن، ما بیشتر از اون راجع به اون دو مرحله بود. پس کنم جایگاه ادعیه در سیر آشنایی با کلام ائمه علیهم السلام کجاست. ببینید ادعیه بیشتر جنبه های انگیزشی دارن و عمدتاً هم معارفن، یعنی بیشتر در دعاها جنبه های معرفتی منظور نظر هست، یعنی بحث توحید و فقر انسان و نیازهای انسان و اسماء حسنای الهی و اینها معمولاً عوالمی که پیش روی انسان هست اینا مورد توجه هستن و در صدر به اصطلاح معارف اهل بیت علیهم السلام هم هستن، به خاطر اینکه پرورش روحی در اونجا منظور نظر بوده اولاً، و ثانیاً چون فضای گفت تکلم با حضرت حق بوده لطیفترین معارف در اونجا هست و نکات آخر. و اما توجه به سند و راویان حدیث، عرض کردم در مرحله آشنایی آدم باید این کار رو وارد بشه و مبنای خودش رو اتخاذ بکنه که شما بالاخره قائل به اخذ به روایات موثوق الصدورید، میگید روایاتی که وثاقت به متن روایت و محتوای روایت پیدا میشه حجتن، یا قائل به وثاقت سندی هستید مثل مرحوم آقای خویی، میگید باید سندش مورد اعتبار باشه، و در اگر موثوق الصدوری هستید از چه طرقی به وثاقت در صدور میرسید، اگر از طریق سند سیر میکنید آیا با قرائن سیر میکنید یا نه فقط به اقوال رجالیون اتکا میکنید، اون مبانی که هست مبنای خودتون رو باید اتخاذ کنید. و مثلا دیدید یه مبنای اینه که با روایات کتب اربعه عمدتا معتبرند، خب اگه اینو بپذیرید کثیری از روایات بهار الانوار قصتش حل میشه دیگه، کامل زیارت هم بزمین میکنید مثلا، و بعض کتب دیگر رو کثیری تفسیر علی ابن ابراهیم هم یه جایی بزمین میکنید، خب پیداست. پس بنابراین این یک نکته که توجه به سند حدیث در همون مرحله آشنایی باید باشه و اتخاذ مبنا کنید بر اساس اتخاذ مبناتون. و دیگر این که یکی از نکاتی هم که باید مورد توجه قرار بگیره این است که رجوع به سند در ابواب مختلف متفاوته. فرض کنید در روایات سنن ممکنه شما بگید ما خیلی در قدم اول احتیاج به سند نداریم بر اساس اخبار من بلغ، مبانیتون اونجا باید روشن کنید دیگه. عرض کنم سوال شده که در مرحله اول که تفسیر روایی بخونیم کدام یک از تفاسیر رو بخونیم؟ بله، گمان میکنم توی این مرحله اگر بشه جمع کنید بین تفسیر صافی و نور الثقلین و برهان خیلی خوبه، نشود هر کدوم از اینها کتاب خوبی هستن. این سه روش باید همیشه حفظ شود، نه دیگه کسی فرض کنید از مرحله آشنایی گذشت دیگه تو مرحله تحقیق دیگه، ولی حتما این دو مرحله لازمن و مرحله کثرت تلاوت به نظر من آدم تا آخر اون بعد داشته باشه، مثل قرآن روایات هیچ وقت از کثرت تلاوت روایات ما نباید فارغ شیم، ولی دیگه تو مرحله تحقیقم که قرار گرفتیم از مرحله آشنایی عبور کردیم، کتاب شناسی مصادر بهار رو چگونه از کدام کتاب پیگیری کنیم. عرض کنم خدمتتون یک صفری خود بهار داره که یه مقدار این کتب رو معرفی کرده، اما کفایت نمی کنه این مقداری که معرفی شده. اولا این کتب در اختیارن، خود این کتب رو مقدماتش رو مراجعه کنید، خیلی از این کتب مقدمات بسیار خوبی داره که محققین نوشتن که به شما در کتاب شناسی کمک میکنه. و اما یه قسمت دیگه‌ش هم باید به خودتون تحقیق در این موضوع کنید، به مثلا کتبی مثل کتاب مرحوم آشکا بزرگ از ذریعه و امثال اینها رجوع بکنید، و یا فهارسی که فهارس دیگری که از قدیم بوده و از طریق اونها این کتب رو شناسایی کنید. میدونید یه قسمت از کتب رجالی که ما داشتیم فهرست ها بودن دیگه که از قدیم بوده بعدها هم ادامه پیدا کرده، بنابراین بخشیش رو شما میتونید با تحقیقاتی که در مقدمات همین کتب است انجام بدید، یه بخشش هم در اسکرم مقدمه خود بهار یه کاری انجام گرفته که خیلی البته فوق‌العاده نیست، و یکی هم این که با توجه به مجامع فهرستی میتونید کار خودتون تعقیب بکنید. نمیدونم قدیمی ترین کتاب لغت بسره شاید العین باشه، اما ظاهرا اینجوریه، ولی حالا الان در ذهن من نیست که قبل از العینم کتابی بوده یا نه، ولی جزو قدیمی ترین کتب لااقل. این فکر عموی که حسبنا کتاب الله یک روی دیگر فرمایش حضرت علامه طباطبایی که نیست که میفهمد. حالا اینجوری باید نفرمایید دیگه، زود تون خوب نیست آدم با بزرگان برخورد بکنه. قطعا ایشون نظرشون این نبوده که میگن ما روایات نمیخوایم. اون هست اونا کتاب اللهی که اونا میگفتن، اونا میگفتن به هیچ وجه احتیاج به امام نیست، خدای متعال پیغمبر فرستاده که راه بندگی به ما نشون بده، راه بندگی به ما نشون داد یا علی. اونا انکار ولی میکردن. این معنیش انکار ولی نیست. اگر گفتن سطحی از معارف قرآن را با استناد به قرآن میشود فهمید، به معنی استغناء از حجت نیست. فرمایش ایشون عنایت کردید، حرف اونها استغناء از حجت، میگن تو این سطحی ما حجت نمیخوام. این فرمایش ایشون اصلا این نیست، غیر از اینکه خود ایشون در متن تفسیر المیزان مقیدن که حتما مجامع روایی، خود ایشون یه تفسیر روایی دارن، دیدید که چاپ شده، غیر از اینکه خودشون یه تفسیر روایی هم دارن، ناظر به روایات بودن و خیلی جا هم روایات تفسیر و معطوف به روایات ائمه علیهم السلام انجام میدادن، منتها بدون اینکه روششون رو روش تفسیر معصوری قرار بدن. البته مناقشاتی به فرمایش ایشون هست، ولی این فرمایش ایشون هست بنا کتاب الله نیست. قاعدتا ایشون نظرشون اینه که در فهم یک سطحی از قرآن ما نیازمند به روایات نیستیم، نه اینکه ما در بندگی خدای متعال نیاز به ولی نداریم و احتیاج به حجت نداریم و همه زندگی خودمون رو میتونیم با قرآن ببندیم و بریم جلو، ما هستیم و قرآن کار نشون نمیگن. قاعدتا حتما در بطون قرآن که ما محتاج به امام هستیم و بعیده ایشون همچین حرفی بزنن. و اما میگم این خالی از مناقشه نیست، این فرمایش ایشون، این فرمایش ایشون قابل مناقشه است که تفسیر قرآن به قرآن اشکالاتی داره، دیدید بزرگان مطرح کردند و بحث شده. خب حالا یه چند تا سوال دیگه از دوستان مونده، من باید با فرض این که به من فرمودن فرصت تمام شده از آقایون عذرخواهی کنم و جلسه رو تمام کنم دیگه، به من پیغام دادن، ظاهرا برنامه بعدی شما عزیزان لطمه میخوره. برای سلامتی امام زمان سلام الله علیه ارواحنا فدا، برای اینکه این مجلس مورد توجه حضرت قرار بگیره و نقایص کاسبیاش انشاءالله با عنایت حضرت رفع بشه، صلواتی بفرستیم.